ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مسائل مهم امروز کشور مسئله اقتصاد، لذاست که ما تو این شعار سال، این چند ساله رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسالم گفتیم جهش تولید، نه افزایش تولید. جهش، جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم. بنده عقیده راسخ دارم، نظر کارشناسای ما هم همه همینه، کارشناسای اقتصادی صاحب نظر، اگر که مردم وارد میدان اقتصاد بشن، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه، آهاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، دست کارگر پر میشود، اشتغال افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره. خب حالا در این شعار جهش تولید، رکن جهش تولید کیست؟ کارگر.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم به تکرار برنامه 8 صبح توجه بفرمایید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو میشنوید. ممنونیم که با شبکه رادیویی اقتصاد و مجله تحلیل خبری 8 صبح همراه هستید. امروز هم میخواییم در رابطه با حذف ارز ترجیحی صحبت بکنیم و بریم سراغ برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی به اونها اختصاص پیدا میکنه. یکی از کالاهایی که ارز ترجیحی بهش اختصاص پیدا می‌کرد و بسیار هم ضروری بود برای واردات، بحث داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص بود که شامل ارز ترجیحی می‌شد. برای سال 1604 گفته می‌شد که حدوداً 5 میلیارد دلار رو در نظر گرفتن، اما تا امروز که با شما صحبت می‌کنیم حدوداً 2 میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات اختصاص داده شد. حالا باید بررسی بکنیم که با توجه به حذف ارز ترجیحی، سهمیه ارزی که برای داروهای تک نسخه‌ای و بیماری‌های خاص اختصاص پیدا می‌کنه به چه صورتی است. در کنارش سراغ بازار شیر خشک هم می‌ریم، اونجا هم مورد واکاوی قرار می‌دیم با توجه به حذف ارز ترجیحی، ببینیم شرایط به چه صورتی است. ممنون که با 8 صبح همراه هستید. همونطور که بیشتر عرض کردم خدمتون، با توجه به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کلانمون، ما تلاش میکنیم در برنامه یه مجله تحلیل خبری 8 صبح سری بزنیم به بازارهایی که کالاهای اونها به نوعی وابسته به ارز ترجیحی بودن و اونجا یه واکاوی داشته باشیم، ببینیم شرایط بعد از حذف ارز ترجیحی به چه صورت خواهد بود. تا لحظه دیگر همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر شهرام شعیبی، مدیر کل فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنونم که با شبکه رادیو اقتصاد همراه هستید. همینک همراه هستیم با جناب دکتر شهرام شعیبی، مدیر کل فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو. آقای دکتر شعیبی سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
سلامت میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. با نام و یاد پروردگار یکتا من در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر شعیبی، وضعیت ارزی که اختصاص پیدا میکرد برای شیر خوش در کشورمون با توجه به حذف ارز ترجیحی به چه صورتی خواهد؟
امسال برای حالا شیر خوش و اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بالاخره یه مبلغی توی سال قبل تعیین شده بود، منتها حالا به اون مبلغی که باید به صورت منظم و مرتب میدادن نرسیده و همین در مقاطعی باعث میشه که تأمین حالا این داروها یا شیر خشک اینا با مشکل به صورت مقطعی مواجه بشه. در حال حاضر حالا وضعیت شیر خشک و حالا داروها یک مقداری ثبات داره، ولی خب در آینده واقعا نمیشه پیش بینی کرد با توجه به شرایطی که هست و پرداخت ارزی که به این شکل اگر به صورت قطره چکانی و به صورت نامنظم باشه، خب برنامه‌ریزی برای تولید کننده ها یکم دچار مشکل خواهد شد.
بله، حالا که ارز ترجیحی حذف شد در واقع و به نوعی تولید کننده ها تکلیف خودشون رو میدونن در رابطه با تأمین ارز مورد نیاز خودشون و اینجا باید بگیم شاید نگاهه و نگرش برای تولید یه مقدار متفاوت بشه و باید قطعا حمایت های از تولید کنندگان صورت بگیره، هم در راستای تأمین ارز با نرخی که دیگه باید بگیم نرخ ارز ترجیحی نیست و هم در رابطه با ارائه تسهیلات و حمایت‌های دیگری که کمک بکنه بتونن به تولید خودشون ادامه بدن و نیاز خودشون به نقدینگی رو تامین بکنن. اطلاع دارید که برنامه ریزی ها به چه صورتی هست آقای دکتر شعیبی در این راستا؟
ببینید چون این تصمیم حالا تقریبا میشه گفت در مقطعی کوتاهی گرفته شده، خب یکم تولید کننده ها رو دچار شوک کرده و حالا برنامه ریزی خودشون رو دارن انجام میدن. برای امسال که این عرضه ترجیحی حالا وجود داره تا پایان سال تا بانک مرکزی تعهداتش رو انجام بده و
همون 5 میلیارد دلار درسته برای واردات داروهای خاص و
3.5 میلیارد دلار عرضه مبادله‌ای که قبلا نیمایی بوده هستش.
بله
بله. و تولید کننده ها دیگه برنامه‌ریزی برای سال آینده شون رو باید انجام بدن، یعنی دیگه تکلیف روشن شده که از سال آینده عرضه ترجیحی وجود نخواهد داشت. مشکلی که پیش خواهد اومد بحث قیمت گذاری و قیمتی که مصرف کننده خواهد گرفت، یعنی یه دفعه قیمت افزایش نامعقولی خواهد پیدا کرد، یا باید از طریق یارانه ها جبران کرد، یا اینکه مجوز قیمت به فرآورده هایی حالا مثل شیر خشک و دارو و تجهیزات پزشکی رو صادر کرد.
و فعلا هم در باید بگیم که برنامه مشخصی وجود نداره
در حال حاضر، ندیگه میگم چون تصمیم توی مقطع خاصی گرفته شد که حالا تولید کننده ها یا خود مثلا ناظرین دستگاه های دولتی آمادگیش رو نداشتن، حالا جلسات کارشناسی بین حالا هم تولید کننده هم دولت داره برگزار میشه که انشالله راهکارهایی که برای این قضیه وجود داره بررسی بشه و از سال بعد اجرا بشه.
امید به خدا. آقای دکتر شعیبی، ما پیش از اینکه حالا حذف ارز تجهیزی رو شاهد باشیم، ما شاهده یک نوسان در توزیع شیر خشک بودیم در کشورمون. بله. و دلیلش از زبان حضرت عالی بشنویم چرا این نوسانات به خصوص در توزیع هر از چند گاهی در کشور ما تکرار میشه. گاهی اوقات ما نوسان در تولید نداریم اما در توزیع ایجاد میشه، گاهی اوقات در تولید هم نوسان داریم که قطعا اثرگذار میشه بر توزیع و باعث ایجاد اختلال در ثبات بازار میشه. در مورد شیر خشک هم که باید بگیم یکی از کالاهای حیاتی هست به هر حال برای کودکان و نوزادان و برای خانواده های اونها، این موضوع بیشتر دارای اهمیت هست که حتما در تولید و توزیع اون دقت بیشتری صورت بگیره.
بله.
دلایلش رو از زبان حضرت علی بشنیم و آیا به ثبات رسیده بازار یا کماکان اون نوسان توزیع وجود داره و برنامه پیش رو به چه صورتی؟
ببینید ما خوشبختانه اینو بعد خدمتتون عرض کنم که اکثر شیر خشک موجود در بازار عرضه ما در داخل تولید میشه، خب ولی بسیار بخشی از مواد اولیه اون از خارج از کشور باید با عرض ترجیحی وارد بشه.
بله.
وقتی این عرض درست ترجیح نمیشه به تولید کننده، ماده اولیه که میخواد سفارش بده از اون ور، بالاخره کارخونجات مادری که این ماده اولیه رو دارن تولید میکنن، بر اساس برنامه ریزی که بهشون میدن این مواد رو تولید میکنن. وقتی عقب بیفته، خب مشاهده میشه که بعضی مقاطع کوتاه مدت، حالا یک هفته مثلا 4 روز، بالاخره شیر خشک با توزیعش با مشکل مواجه میشه.
بله.
در حال حاضر وضعیت تولید و وضعیت انبارش و تامین شیر خشک مطلوب هست و حالا چه شیر خشکای متابولیک ما که برای بیماران متابولیک هست، شیر خشکای رگولار که برای نوزادان عادی استفاده میشه، در حال حاضر مطلوب است و من این قول رو هم میدم که تا پایان سال مشکلی وجود نخواهد داشت، ولی اگر وضعیت ارزیمون درست نباشه بالاخره تولید کننده با مشکل مواجه خواهد شد و تامین ممکن در مقاطعی دوباره دچار مشکل بشه.
و از سهم سازمان غذا و دارو بشنویم، هم در قیمت گذاری هم در کنترل کیفیت، نظارت میدانی و حالا تفاوت شیر خشک دارویی و غذایی، مواردی که به هر حال مرسوم هست، یا سیاست‌های سهمیه بندی که پیش رو هست.
بله. ببینید ما شیر خشک غذایی و دارویی نداریم. ما سه نوع شیر خشک داریم. یه شیر خشک رگولار هست که برای نوزادان عادی استفاده میشه.
بله.
یه شیر خشک رژیمی هست تا که برای افرادی که حساسیت به شیر گاو یا مثلا شیر، حالا در مقاطع شیر بوت هم استفاده میشه، دارن از اون شیر خشکای رژیمی استفاده میشه. و یه مدل شیر خشک هم شیر خشکای متابولیک داریم که برای بیماران متابولیک اضافه میشه استفاده میشه، یعنی شیر خشکی هستش که بیمار یه نقص ژنتیکی داره نمیتونه شیر رو حذف کنه، مجبوریم برش شیر خشک متابولیک وارد بکنیم که قیمتش هم گرون هست. این سه مدل شیر خشک وجود داره. وضعیت شیر خشک متابولیک ما الان خوب هست، ما تقریبا تمام گروه بیماری ها شیر خشک ها رو داریم و شیر خشک های رگولار رژیمی هم از کردم تا پایان سال هم تولید خوبی داریم هم ذخیره خوبی داریم که انشالله دوچار مشکل نشیم
به امید خدا. و نظارت هم که به عهده شماست و بله. پیگیر موضوع هستید.
بله.
قطعا با تولید کنندگان نشست هم خواهید داشت در رابطه با وضعیت تولید با شرایط پیش رو.
بله ببینید این نشست ما با مثلا تولید کنندگان شیر خشک با توجه به اینکه شیر خشک یک از کالای استراتژیک حالا بله. سلامت هست و گروه مصرف کننده گروه حساسی از نوزادان هستن، ما مرتب جلسات مشترک حالا هم علمی هم سیاست گذاریمون رو داریم توجه میکنید و اینکه در خصوص قیمت گذاریشون در خصوص حالا سیاست وارداتشون همه اینها رو با هم میشینیم بررسی میکنیم و در نهایت تصمیم گیری میشه بهشون ابلاغ میشه و دوستان هم بالاخره تولیدات یا واردات خودشون رو طبق این برنامه انجام خواهند داد.
و کماکان بحث قیمت دستوری حاکم هست؟
آره شیر خشک شامل قیمت چون کالای استراتژیک هست شامل قیمت گذاری میشه و تغییرات داره. ما یک کمیسیون قیمت گذاری داریم که از سازمان حمایت از مصرف کننده و بیمه و بیمه ها نماینده بیمه ها تون کمیسیون حضور دارن و با مشورتی که تون کمیسیون صورت میگیره قیمت شیر خشک اعلام میشه. الان مشکلی که هست تولید کنندگان از وضعیت قیمت خیلی شاکی هستن به خاطر اینکه خب قیمت شیر رفته بالا، قیمت قوطی رفته بالا، قیمت به صلاح هزینه های حمل و نقلشون رفته بالا و ما دائما این چالش رو داریم که قیمت رو اصلاح بکنیم که حالا دوچار مشکل میشیم دیگه تو این قضیه، ولی خدا رو شکر داره انجام میشه.
حالا عرض ترجیحش هم که حذف شد باید ببینیم که قیمت گذاری به چه صورتی.
بله دیگه عرض ترجیحی که حذف میشه باید حالا یا از طریق یارانه کمک کنن که قیمت خیلی بالا نره، چون اگر بخوان با همون سیستم قیمت گذاری برن جلو قیمت شیر خشک بین 2.5 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و شاید خانواده ها نتونن مثلا از پس قیمت شیر خشک بر بیان. بنابراین حالا حتما باید تمهیداتی در دولت دیده بشه که یارانه‌ای بهش تعلق بگیره و انشاءالله فشار به این قشر خانواده ها نیاد.
و به نظر میاد خیلی با سرعت بیشتری باید پیش بریم در این قضیه و اون تعامل اولیه که بین سازمان غذا و دارو و تولید کنندگان باید باشه شکل بگیره، در ادامه شما باید تعامل داشته باشید با سایر سازمان ها و نهادها برای یک اجماع مناسب، هم به لحاظ اینکه تولید کنندگان منافعشون به خطر نیفته و هم مصرف کنندگان در واقع با چالش روبرو نشن. امیدواریم که هرچه سریعتر ما شاهد این اتفاق باشیم. و در رابطه با داروهای خاص هم میتونیم از زبان حضرت عالی بشنویم که وضعیت به چه صورتی هست، داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص.
اون داروهای خاص رو که نه، چون خود اداره کل نظارت بر فرآورده‌های دارویی و مواد تحت کنترل هست، اون رو از خود دوستان بشنویم. حقیقتش من خیلی اطلاعی ندارم که خدمتتون عرض کنم، ولی خب میتونیم با مدیر کل مربوط تماس بگیریم.
بله حتما. و آقای دکتر شعیبی در رابطه با میزان تقاضا هم از شما بشنویم. برخی میگن در بازار شیر خشک ما شاهد تقاضای کاذب هستیم با توجه به قیمت مناسبی که در کشورمون وجود داره و این تقاضای کاذب هر از چنگایی در بازار داخل شکل میگیره. دلیلش رو از زبان شما شنیدم. آیا واقعا تقاضای کاذبی وجود داره؟
متاسفانه بله. ببینید ما قیمت شیر خشکی رو که داره تولید میکنیم، حتی قیمت غیر یارانه‌ای که دست مصرف کننده میرسه حدود 1/3 تا 1/2 قیمت مصرف کننده در کشورهای اطراف هست.
بله.
همین باعث شده که حالا سوداگران بیان و از این قضیه استفاده بکنن و
حتی با توجه به اینکه با کد ملی ارائه میشه
عرض میکنم خدمتون
بفهم.
و به صورت قاچاق معکوس به کشورهای اطراف بره، یا خانواده ها چون آموزش لازم رو ندیدن فکر میکنن مثلا شیر خشک چون داره به صورت یارانه خدمتشون عرضه میشه مثل بنزین حقشون هست باید بگیرن، اگرم استفاده نمیکنن بخوان بفروشن. این یه نیاز به یک فرهنگ سازی و اطلاع رسانی توسط نهادهای زیربط رو داره، مثل مثلا معاونت بهداشتی وزارت بهداشت که توجیه کنه خانواده ها رو که آقا این شیر خشک برای افرادی هستش که نیازمندن، یعنی بح. مادر نمیتونه به بچه شیر بده و باید از این شیر استفاده کنه. حق کسی نیست که مثلا حالا مادری که داره شیر میدن بیاد شیر خشکش رو بگیره با کد ملی. عرض شیر خشک در حال حاضر بله با کد ملی هست، ولی خب خیلی هستن که از این کد ملی هم سوء استفاده میکنن و برخی از عرضه کننده های ما، حالا خیلی زیاد نه، اونها هم به صورت سودجویانه مثلا شیرخوش رو به صورت آزاد میفروشن که برخورد هایی لازم باهاشون صورت میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر شهرام شعیبی، مدیر کل فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو که با ما همراه بودید. امید به اخبار خوب، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار. منم به شما خسته نباشید عرض می‌کنم. خدا نگهدارتون
باشه. هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم که با مجله تحلیلی خبری 8 صبح از شبکه رادیو اقتصاد همراه هستید. ما در برنامه امروز به حذف ارز ترجیحی و اثرگذاری اون بر بازارهای مختلف می‌پردازیم. یکی از اون بازارهایی که باید بگیم بازار حساسی هم هست اتفاقا بازار شیر خشک در کشورمون بود که هر از چنگایی هم با نوسان توزیع روبرو می‌شدیم در این بازار و دلایل مختلفی هم برای اون عنوان می‌شد. یکی از اون دلایل یا بهانه‌ها همین ارز ترجیحی بود که می‌گفتن بانک مرکزی دیر اختصاص داده یا در اختصاص اون با چالش روبرو بودیم که حالا باید بگیم حذف شده. اما جزء دست کالاهایی محسوب میشه که حتما دولت باید برای حمایت از مصرف کنندگان برنامه ریزی خاصی رو داشته باشه، به هر حال و هم تولید کننده رو ببینه در تولید اون که منافع خودش رو به دست بیاره و هم مصرف کنندگان رو. همراه هستیم با جناب دکتر بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. دکتر رضازاده سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
همچنین شنوندگان محترم شما،
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رضازاده، حذف ارز ترجیحی و تعیین تکلیف ارزی که اختصاص پیدا می‌کرد برای داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص، از زبان شما بشنویم که شرایط به چه صورتی هست، برنامه ریزی ها به چه صورتی داره انجام میشه برای اینکه حتما از اون جمعیت و مخاطبان نیازمند به این داروها حمایت‌های لازم صورت بگیره. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم در خدمت شما هستم. البته ارز ترجیحی واسه دارو و شیرخوش قابل جا هست. من جا داره که از وزارت محترم بهداشت درمانم یه ویژه تشکر بکنم که خیلی پیگیری این موضوع بودن، به خصوص بیماران تکنسخه‌ای که واقعا نیازمندن و نمیتونن داروها رو تهیه بکنن. ما در خدمتشون هستیم. هفته قبلم در کمیسیون بحث‌های مفصلی شد در
یعنی
این
با مورد. همون نرخ قبلی 28.500 در واقع ارز اختصاص پیدا میکنه به
بله دارو، همینطور به پابرجا هست و از قبلم پابرجا بود و ایشالا که از این هم بهتر بتونیم جلو بریم. من فکر کنم کمبودی نخواهیم داشت و نداریم و زمینه ای واسه کمبود نداریم. معاملت محترم غذا دارو هم در این مورد مصر هستن و پیگیر هستن و ما اگه بتونیم بیشتر در داخل این کار رو انجام بدیم، تولیدات داخلیمون اینشالله اعتماد بیشتری داشته باشیم و داریم و ما بتونیم که این مسائل داخلی و همین شیر و خشک و داروها رو در داخل بیشتر تولید کنیم، به نظر من خیلی بهتر میشه. یعنی اون سوبسیدایی که ما داریم بیدیم واسه واردات دارو، اگه بتونیم کارخونه‌هامون رو بیشتر فعال بکنیم و علمشو داریم، دانشش داریم و هر امکاناتش هم هست که بتونیم در داخل این کار رو انجام بدیم.
قطعا توان تولید رو داریم، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ حالا من میگم فنی با توجه به شرکت‌های دانش‌بنیانی که داریم. اما آقای دکتر رضازاده، یه نیاز به یک اجماع در پزشکان هم وجود داره که اونها هم اعتماد بکنن به داروهایی که ساخت کشورمون هست و عملا اونها رو تجویز کنن برای بیماران، چرا که این اتفاق باید بگیم که به صورت نسبی وجود نداره در بین پزشکان، اون اجماع لازم برای استفاده از داروهای تولید داخل برای بیماری های خاص و تک نسخه ای که مطرح هست. اما این نیازمند آگاهی و آموزش و اطلاع رسانی هست که امیدواریم در این راستا هم بتونیم برنامه‌ریزی های خاص خودمون رو داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. آقای دکتر رضازاده، برای سال 1400 گفته میشد 5 میلیارد دلار برای داروهای تک نسخه ای در نظر گرفته شده بود که فکر میکنم نیمی از اون عملا به واردات اختصاص پیدا کرد. آیا دلیلش کمبود تقاضا بود یا اینکه نه مدیریت بهتره وزارت بهداشت و درمان در این رابطه؟
البته به اعتقاد من اعتباری که خواسته بودن وزارت بهداشت درمان تهیه شده و داده شده تا همین امروز. مدیریتی که در داخل هست سعیمون اینه که روی داروهای داخلی بیشتر تکیه بکنیم.
بله.
البته کارخانجات داخلی ما روی کیفیت بیشتر کار بکنن تا بتونن هم اعتماد مردم هم اعتماد پزشکان رو جلب بکنن که ما بتونیم از این بهتر جلو بریم. و به نظر من ما این زمینه قوی رو داریم، علمش هم به قول شما فرمودی شما داریم، ولی باید خودمونم اعتماد بیشتر بکنیم و بتونیم که از اینا حمایت بکنیم که ما واردات نداشته باشیم، انشاءالله در آینده صادرات دارو و تجهیزات داشته باشیم.
و چه برنامه‌ای برای حمایت پیش روی ماست؟
همین عرض کردم، الان از سرمایه‌گذاران خیلی حمایت میشه و ما در خدمتشون هستیم، کمیسیون در خدمتشون هست، دولت در خدمتشون هست که ما بتونیم که در آینده نزدیک، البته من کشورهای خارجی رفته بودیم، اونا خواستار امکانات و تجهیزات پزشکی و داروی ما هستند و در کشورهای همسایه هم ببینین بیشتر از داروهای ایرانی دارن استفاده میکنن.
بله.
ولی ما خودمونم باید انشالله حتما این عزم داشته باشیم که تولیدات داخلی کیفیتشون هم همینطور به مراتب بالاتر بره.
امیدواریم. آقای دکتر رضازاده کماکان با ما همراه باشید، تماسایی که مردم هم با برنامه 8 صبح داشتن با هم بشنم، اگر نکته ای بود پاسخش رو از زبان حضرت علی شنونده بشید.
ما در خدمت
هستیم. سلام و خسته نباشید خدمت گوینده توانا و کارشناس محترم. عرضم حضور شما که ما مادرمون بیماری خاص دیالیز هفته ایش رو دیالیز میشه، قرصه یا داروهایی که تایید میکنه پزشک با بیمه همخوانی نداره، یعنی قرص پزشک با زمان مصرفش میداد پزشک خوده، بعد که میریم بگیریم میگه فرضاً شما یک ماه دیگه باید بیاییم دارو رو بگیری، اونی که بیمه زده تو سیستم متفاوته، مجبوریم بازار آزاد بخریم. بازار آزاد هم خب معمولا بیماره خاص خود بیمارستانه خودش داشته باشن، بیمارستانه که تو دیالیز میشه، متاسفانه اون نداره، باید چندین به اصطلاح داروخونه بگردی تا شاید گیر بیاد. اینه یه بررسی بکنید حداقل بیماره خاص یعنی بیماره های دیالیزی یه جا دیالیز میشم، اگه قرار آزادم بخریم همون داروخونه یا اون بیمارستان داشته باشه تا حداقل وقتمون گرفته نشه. متشکرم، زنده باشه. خدا
ممنونم از همراهان مجله تحلیل خبری 8 صبح. آقای دکتر رضازاده به نکته اشاره کردن که به نظر میاد یک چالش مرسوم هست در بسیاری از موارد و ما شاهد عدم همخوانی یا همراهی بیمه با حالا جایی که نسخه ثبت میشه پزشک و اینها هستیم، این دلیل رو توضیح شما رو بشنویم و اینکه وقتی حالا نیاز فوری وجود داره دسترسی به پزشک وجود نداره با توجه به مواردی که وجود داره بتونن حداقل از همون داروخونه جای مطمئنی داروی خودشون رو تامین بکنن، حالا با نرخ آزاد حتی. و قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم من سلام هم داشته باشم خدمت جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مسائل نظام. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، خوش آمدید به اشتباه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و مردم عزیز بزرگوار ایران اسلام.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر رضازاده شنونده ایم، بفهمید.
بندم به نوبه خودم از آقای دکتر سود ابراهیم هم تشکر می کنم که در این برنامه هستن. در مورد همین مورد ما یه بحث داشتیم، اونم این بود که ما پولا رو بدیم به بیمه ها. بیمه ها این حرفی هم هست که آقای دکتر پزشکیان هم جلسه فرمودن، بیمه ها کلیه داروها رو خودشون واسه مردم ساپورت بکنن،
البته اینجا یه موضوع فنی است. بعضا پزشکا مثلا میگن از این دارو مثلا ماهی 30 تا باید مصرف بشه.
بله.
وقتی که این بیاد مثلا میشه 90 تا.